الله يا حنان، دين و حكمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند، لحظاتتون سرشار از نور معرفت. با برنامه سرمشق با شما هستیم و امروز یه بار دیگه به چشم سار زلال حکمت نهج البلاغه، سخنان گوهربار امیر بیان حضرت علی علیه السلام میریم تا درباره دو مفهوم بنیادین در حیات انسانی، یعنی هدایت و زلالت، تأملی.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
از منظر نهج البلاغه، هدایت به معنی پیدا کردن صراط مستقیمه، راهی که نه افراط داره و نه تفریط، راهی که انسان رو به سرمنزل مقصود یعنی قرب الهی میرسونه. در نقطه مقابل این نور، زلالت یا گمراهیه. امام علی علیه السلام زلالت رو نه فقط انحراف از دین، بلکه نوعی کوری باطن و از دست دادن بصیرت می دونن. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو درباره هدایت و زلالت با هم دیگه می شنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق موضوع ما هدایت و زلالت، راه یافتن به راه درست و هدایت شدن مثل روشن شدن یک چراغ پرنور در یک خانه تاریکه یا در یک جاده ظلمانی است که فضا رو و اشیا رو و مسیر رو و خطرها و بیراهه ها رو و پیامدهای کارهای بد و خوب رو برای انسان روشن میکنه. پس جای اصلی هدایت در قلبه. امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 91 میفرماید، در مورد خداشناسی هم، آنچه را که قرآن در توصیف خداوند بیان میکنه همان را الگو قرار بده. واستو به نور هدایته، راه رو با فروغ و روشنایی قرآن طی کن. در خطبه 87 هم از جمله عنایت‌های خاص پروردگار به بعضی از بندگانش این رو بیان می‌کنه که چراغ هدایت در دلشون روشن میشه و ظهر مصباح الهدى فی قلبه. در خطبه 176 هم حضرت فرمودن که نشست و برخاست با قرآن و انس با این کتاب آسمانی هدایتگره، کوردلی رو از بین میبره و بر هدایت انسان میافزایه. زیادتن فی هدا و نقصانن من اما. در همین خطبه است، خطبه 176، که و مال القلب جلاء غیره. قرآن روشنگر دله، گیرنده دل اگر سالم و بی‌عیب باشه نور قرآن در آن انعکاس پیدا میکنه و اثرش هم هدایته. به تعبیر قرآن کریم، ذالک الکتاب هدن للمتقین، ولی اون کسایی که فی قلوبهم مرض هست نه تنها با قرآن هدایت نمیشن، بلکه خسران آنها بیشتر میشه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید خوشا به حال کسانی که دل پاک و قلب سلیم دارن و از کسی که اونها رو راهنمایی میکنه اطاعت میکنند و از بصیرت و بینایی که توسط دلسوزان در اختیارشون قرار میگیره بهره میگیرند تا به راه سلامت و صحیح رهنمون شوند. فطوبی لذی قلب سلیم اطاع من یهدیه و تجنب من یردیه. بالاترین هدایتگر خدا و کتاب اوست. در هدایت رو به وسیله قرآن به روی مردم باز میکنه. باید فرصت رو غنیمت شمرد و پیش از اینکه این در بسته بشه و اسباب هدایت قطع گرده ازش باید استفاده کرد و با در الهدى قبل ان تغلق ابوابه و تقطع اسبابه. این موضوع رو قسمت بعد هم پی میگیریم.
یا علی یا علی یا علی.
شادروان محمد رضا شکیب اصفهانی، متخلص به شکیب، از شعرای آیینی معاصر، اشعاری در مدح اهل بیت پیامبر اکرم به ویژه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از خود به یادگار گذاشته. شعری از سروده های دلنشین این شاعر گرانقدر تقدیم می کنیم. تا بزم دل ز ماه جمالت منور است، ما را چه احتیاج به خورشید خاور است. با کوثر و بهشت مرا نیست حاجتی، روی تو ام بهشت و لبت آب کوثر است. اسکندر از سپاه جهان را گرفت و تو بی منت سپاه جهانت مسخر است. صاحب لوای دین خدا شرع احمدی، زینت فضای مسجد و محراب و منبر است. دریای معرفت صدف یازده گوهر، سر تا قدم به کشتی ایجاد لنگر است. هر کس حدیث لحم و کلحمی شنیده است، داند علی به رتبه یکی با پیامبر است. در هر دلی که ذره ای از مهر او بود، مانند آفتاب سراپا منور است.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. گمراهی سخت‌تر از هر درد و رنجیه. انسان در دام اون سرگردان و بی‌هدف میشه و دیگه راه پس رفت نداره. پس چطور میتونیم در مسیر هدایت باقی بمونیم و از انحراف دور بشیم؟ امام علی علیه السلام تمسک به قرآن رو راه هدایت میدونن و میفرمایند بدانید که این قرآن همان مشاوری است که خیانت نمی کند و راهنمایی است که گمراه نمی گرداند و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
در برنامه سرمشق هستیم و از هدایت و ضلالت بحث می کنیم و قرآن که کتاب هدایت. قرآن به دل فسرده جان می بخشد، از پرتو خود جان به جهان می بخشد. این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان می بخشد. گفتیم که قرآن نور، هدایت هم رسیدن به نور، ضلالت ماندن در تاریکیه و نور هدایت هم ابتدا در دل روشن میشه. سپس فکر و زندگی و عمل رو در مسیر خدا و حق قرار میده. مهم اونه که کسی این حقیقت رو باور داشته باشه و مثل حضرت موسی علیه السلام که با دیدن نور در کوه طور به سمت آن رفت، سراغ قرآن و نور وحی و رسالت بره تا راه رو پیدا کنه. بریم سراغ نهج البلاغه علی علیه السلام. در خطبه 147 پس از بیان هدف بعثت انبیا و راه خدا و هشدار نسبت به راه شیطان، به جایگاه قرآن اشاره میکنه و میفرماید من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم، هر کس سخن خدا رو دلیل و راهنمای خود قرار داد، قرآن او رو به بهترین و استوارترین راه هدایت میکنه. همانچه که خود قرآن هم داره که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در خطبه 198 هم امام میفرماید قرآن چراغ فروزانی است که هرگز خاموش نمیشه، دریای بیکرانی است که به قعر آن نمیتوان رسید، راهنمایی است که هرگز به گمراهی نمیکشونه و شعاعش هرگز کم نمیشه، فرقانی است که برهان و دلائلش هرگز از کارایی نمیفته، و تعبیرات زیبای دیگر هر کدام قشنگتر از دیگری. متن کلام اینه که ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یضل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوءه. دقت که میکنید میبینید همه این تعبیرات، یعنی نور، سراج، منهاج، شعاع، ضوء، مصباح، همه بیانگر همان چراغ بودن قرآن و روشنگری دلها و اندیشه هاست که ثمرش هدایته. قرآن حیات روشن دلهاست، قرآن فروغ و شمع محفل هاست، دل از فروغش نور میگیرد، جان از پیامش شور میگیرد. خداوند انشاءالله دلهای همه ما رو با نور هدایت قرآن روشن کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. یا علی زادگاهت کعبه و مسجد شهادت گاه تو، و کسی ممکن نگردد این سعادت یا علی. یا علی
این گفت بزرگ و نامدار است علی، آن گفت که مرد روزگار است علی، اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. تا فرصت بعدی برنامه سرمشق که باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم، همتون رو به یگانه هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
خب سرمشق رو تقدیمتون کردیم، بررسی موضوع نهج البلاغه و صحبت‌های استاد محدثی. امروز ساعت 12:30 بازپخش این برنامه رو میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 30553-025-329-10551 و 552 راه ارتباطی رواتومی رادیو معارف هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. راه های ارتباطی رواتومی سازمان صدا و سیما رو هم عرض بکنم، 30162 و تلفن سرقمی 162. دعوت میکنم در ادامه با سلوک عاشورایی همراه باشید و صحبتهای مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی.
گرم شد بازار عشق زوفنو بل عجب عشقی
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسین این که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک آشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود و هدف از این قیام وصول به حق و اقامه حق در جامعه بود و بعد هم گفتیم این منوط است به چهار چیز: اول شناسایی حق، دوم راه رسیدن به حق، سوم حرکت در این مسیر و بالاخره چهارم پایداری در حرکت. و لذا نسبت به اون مطلب اول که شناسایی حق بود ما قلو محور بحث قرار دادیم و در این جلسه میخواهم یه جنبندی کرده باشم نسبت به مباحث گذشتم و بعد وارد یک اصطلاح بعد دیگری از بحث بشم. ما بحثمون به اینجا رسید که در باب تشخیص حق، یه اموری است که امور درونی است در ارتباط با حق، با او اینکه انسان حق را از باطل تشخیص بدهد. در اینجا در بود عقلانیش من گفتم اونجا انسان، بله موانشم حالا چون بعد بهش شروع کردم بعد میگه، در بود عقلانی است. در بود عقلانی در اونجا اگر مانعی در کار نباشد که عبارت از یه سنخ اغراض خاص مادی است نباشه، تشخیص بسیار آسان است و وقتی تشخیص داد پذیرش هم بدون تردید است. می گفتم ملازم هستم این بحث کردم، حالا من نمیتونم این از نظر بعد درونی اون چیز عقلیش بود. اینجا یه بعد دیگری هم در درون هست که جلسه گذشته اشاره کردم، بعدم میگم، تو این جلسه هم باز وارد میشم، جلسات بعدی من انشالله وارد میشم. و اون ایست که درون اینجور نیست که انسان فقط بعد عقلی داشته باشد. ترجمه کنیم، سه تا چیز است: بعد عقلی هست، قلبی هست، نفسانی هست. ترجمه کنیم چه عرض کردم. این بعد نفسانی است که در ستیز است با بعد عقلانی و بعد قلبی انسان. اوست، ترجمه کنیم، اوست در درون، درگیری ها اونجاست. نفس که من گفتم سلامتش هم گفتم قوای رئیسش رحمت و غضب ایناست، اینا هستن. حالا پذیرش عقلانی با صرف تشخیص عقل کافیست و میپذیرد که اسمش رو بزنید تصدیق، حق را تصدیق میکن در درون ولی اینکه اظهارم نکن. بعد میاد سراغ قلبی که پذیرش قلبیست که اینو من بعد بحث میکنم،
جلسه گذشته بهش اشاره کردم. این مال درونی، این بیرون. در بود بیرونی است که من این رو عرض کردم تو روایت امام هست، اعتراف زبانی است، بعد هم دوم عملی، یعنی به کارگیری است، عمل کردن به حق است. این خلاصه ای است که من فهرستوار. در بعد عقلانی اینو بهتون بگم، شناساییش اینطور نیست از نظر موانع، مانعی از ناحیه حق باشد، اینو بدونید، نخیر، مانع از اون طرف نیست، مانع از ناحیه ماست که الان اشاره کردم، نفسانی. توجه کنید، اگر کسی دقت بکنه در این آیاتی که وارد شده که ولا تلبس الحق بالباطل، خود این آیه که گفتم دو جام هست، هم سوره بقره هست هم سوره آل عمران، این آیات مثل که خیلی روشن داره اینه میگه بابا حق خودش فی نفسه، به قول ما لخته، فهمیدی؟ حجاب نداره، نه پوشون، معلوم میشه حق بی حجاب است، هیچ پوششی نداره، نه پوشون حق. منم که حجاب روی حق میکشم و الا او حجاب چه؟ ندارد. حجابی که من میکشم از چه بعد من است؟ چون بحث درونه، شناسایی درونی است. خوب حرفای منو گوش کن، شناسایی درونی است، درسته؟ باید این حجاب هم حجاب چی باشه؟ درونی باشه. چیه؟ و او عبارت از مسئله امور مادیت است. اون هواهای نفسانی، اهداف و اغراض چی؟ نفسانی، اینها مانع میشن، یعنی حجاب میشن در حق. توجه کنی؟ ایناست. اغراض نفسانی من و توست که می پوشاند حق را، می فهمی؟ و الا حق پوشش چه؟ ندارد. ولا تلبس الحق چی؟ بالباطل. از علی علیه السلام دقت کن، من کان غرضه الباطل لم یدرک الحق، اونی که غرضش باطله، یعنی هوای نفسش، خیلی روشن، این نمیتونه حق درک کنه. ولو کان اشهر من الشمس، یعنی ولو کان الحق اشهر من الشمس، اگرچه مثل آفتاب، بالاتر از آفتاب، مشهورتر از آفتاب هم باشه حق. رسیدی شما برز من؟ این مربوط به چیه؟ مربوط به این ابر چیه؟ ها؟ ابر هواهای نفسانی من و توست که از اینجا بلند میشه، این غبارها، حجابها، جلو این خورشید رو میگیره. ولا تلبس الحق قبل باطل، حق اصلا هیچ حجابی نداره، من و توست حجابم از چنایی اغراض نفسانی ماست، درسته؟ میخوایم میپوشونیم اینجاست. و الا اگر این نباشد، اینو بدونید، شناختنش کار مشکلی نیست، کار مشکلی نیست، خودش معرف خودش هست، حق خودش نمیخواد جناب عالی معرفی کنی حق رو. حالا سرش من چیا کنم؟ اونایی که اهل کلامن به اونا میگن سرش خود عقل است، چه نظریش چه عملیش، بسیار حکمت نظری حکمت عملی، خودش هست. انسان مفتور است به این فطرت که چی؟ لازم نیست بهش بگی، استدلال کنی که ظلم بده. حالا شده که بشینیم با یکیس بحث کنیم بگیم ظلم بده؟ عدل خوب است، درست یا نه؟ نازم سوال میکنم، اینا استدلال میخواد، نمیخواد دیگه. من که دارم میگم انسان مفتوره، گوش کنید، مفتور است به پذیرش چی؟ یعنی فطرتشه، سرشت من و تو. اونا دنبال این بودن، من گفتم دیگه، اونایی که با امام حسین، چون مقابله حق و باطل بود، درسته، دنبال این بودن که چیکار کنن؟ با همین اقراض من و تو این چی؟ این نفوس خبیثه توجه کنید بپوشونم. حرف ما این بود. حالا تا برسیم به قول ما مراحل بعدیش که بعد حالا باز میرسم که امام حسین هی حالا یکی از موارد بسیار روشنشو در این جلسه من مطرح میکنم روز عاشورا، که چقدر این برخوردش بسیار حساب شده بود با اینا. خب این مال درونیش، من بود عقلانیش رو که گفتم، میدیم سراغ قلبیش. قلبیش رو من بعد وارد میشم که الان واردش نمیشم. از درونی در اینجا نسبت به بیرونی، اینجا در دو رابطه مطرح است. یک از ذره گفتاریست به اصطلاح، اعتراف به حق، پذیرش درونی عقلانی. اونجا ما مشکل ندیم، فقط مشکل سر هواهای نفس است. البته راجع به عقلش که میسیم، قلبیش هم میسیم، میرسیم همینجاست. راجع به بیرونیش که اعتراف چیه؟ زبانیش که اقرار کنه. در اینجا بله مسئله تلخی که گفته شد و ثقلو که تو روایات داشت، سنگینه، توجه کنید، سنگین اعتراف زبانی و الا از نظر درونی اون سنگینی خبری ازش گفتم چیه؟ ها؟ نیستش. اون سنگینی نداره. کی میفهمه؟ ها؟ خودم که میدونم چقدر هم به رومم نمیارم. هیچی. شما هم که نمیتونی سر بکنی با روزنه درون من که ها؟ تصدیق کنی. چرا که من تصدیق دارم بفهمی تو؟ جراحتا. مهم اعتراف بیرونیست. یک، مهمتر عمل کردن به اوست. در اینجا راجع به اعتراف بیرونی، اون جایی را که به نفعت اعتراف میکنی داد با اسلامات هم بلند میشه. همچین صریح بهتون بگم، اونجایی که حق به نفعم هست اعترافش چی؟ نه آسونه. خیلی. اونجا که به ضررم مشکله، اینجا ثقلشه، اینجاست تلخه. تلخی اینجاست، سنگینی اینجاست، فشار اینجاست. توجه میکنی چه میخوام بگم؟ روایات متعدده ما داریم در این باب. در یه روایتی است که ابوذر نقل میکنه این رو، میگه آوسانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقول الحق و ان کان مرا، من حق رو بگم اگرچه تلخ باشه. معلوم میشه که و ان کان اگرچه تلخ باشه، من میشه یه حقی هم داریم که اونجا تلخی ها ندارم، اینجاست که به نفهمه. حالا میخونم، من هم یه سری روایت بخونم این جلو. در یه روایت دیگر هم هست که میگه که پیغمبر من فرمود قل الحق و ان کان مرا، حالا کار ندارم. در یه روایت ایست از امام صادق صلوات الله علیه، ایشون میفرماید سلاستون اقرب الخلق الله عز و جل یوم القیامه، سه اصطلاح گروه هستن که اینها اصطلاح روز قیامت اینها نزدیکترین افراد هستن به خداوند، قرب الله تعالی، تا اینکه مردم فارغ از حساب بشن. حالا من روایت رو حذف میکنم، فقط سومش میگم. رجل قال الحق فی ما علیه و له، حقو بگه، اما میدونی چی؟ اونجام که به ضررشه ها بگه، هم اونجایی که به نفعشه بگه، هم اونجایی که به ضررشه بگه. در یه روایت هست از پیغمبر اکرم، در قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقى الناس من قال الحق فی ما له و علیه. نگاه کنید، در یه روایت دیگه هست، روایت زیاد داریم ما، باز از امام صادق علیه السلام، ان حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان ذرک علی الباطل، که اینجا میاد تو وادی چی؟ وادی عمل. مسئله اعتراف و اذعان زبانن نسبت به حق که جنبه بیرونی پیدا میکنه، توجه کنید، اینجاست که این مسئله مطرح میشه. خب ممکنه اعتراف بکنه ولی با سر چی فرود نیاره عملا. رسیدی شما برزمنده؟ ما بسیار داریم کسانی که اعتراف میکنن